سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. آیین بزرگ پیاده روی اربعین حسینی در عراق آغاز شد. همزمان با 28 محرم مصادف با سالروز ورود اسیران کربلا به شام، آیین بزرگ پیاده روی اربعین حسینی در عراق در مراسمی در استان بصره، جنوبی ترین نقطه عراق، به سمت کربلای معلا آغاز شد. زائران حسینی که از امروز آیین پیاده روی را آغاز کرده اند، بعد از 3 هفته به کربلای معلا خواهند رسید. اهالی دیگر شهرهای جنوبی عراق به تدریج با ورود این زائران پیاده به صفوف راهپویان اربعین حسینی می‌پیوندند. فرماندهی هشت و شبی هم از آغاز عملیات پاکسازی و گشت زنی در مناطق شمال استان بابل برای تامین امنیت مراسم اربعین خبر داد. ژنرال محمد الحمدانی با تاکید بر آمادگی نیروهای هشت و شبی برای تامین امنیت مراسم اربعین گفت این نیرو با دیگر نهادهای امنیتی در هماهنگی کامل به سر می‌برد. فلسطینیان ساکن نوار غزه در 76th راهپیمایی بازگشت بر ادامه اعتراضات آزادی فلسطین تاکید کردند. در پی تیراندازی نیروهای اشغالگر صهیونیست به سوی شرکت کنندگان در راهپیمایی بازگشت، 1 فلسطینی شهید و 68 نفر زخمی شدند. از آغاز راهپیمایی بازگشت در غزه تا کنون بیش از 320 فلسطینی شهید و بیش از 25 هزار نفر دیگر نیز زخمی شدند.
في جمعة انتفاضة الأقصى والأسرى.
تظاهر کنندگان در 76th جمعه بازگشت در غزه بر ادامه انتفاضه خود در مقابل اشغالگران صهیونیست تاکید کردند. جنبش حماس و سایر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی فلسطین تاکید کردند بخش اساسی هر تلاشی در راستای احقاق حقوق مردم فلسطین هستند. بعد از بی‌نتیجه ماندن همه تلاش‌ها برای تسلیم کردن فلسطینی‌ها، گروه‌های سیاسی فلسطینی بر گزینه مقاومت تاکید کردند.
من اجل ترکیع الفلسطینیین
اليوم عنوانها الاقصى والمسرى في دلاله واضح على ان
عنوان راهپیمایی این هفته بازگشت انتفاضه اقصا و اسرا بود و دلیل آن نیز این است که ما در بزرگداشت انتفاضه اقصا هستیم و مردم فلسطین به مبارزه خود با اشغالگران ادامه میدهند.
المشاركون في المسيره رفعوا لافتات
شرکت کنندگان در راهپیمایی بازگشت در حالی که پلاکارت ها و پرچم های فلسطین را حمل می کردند همزمان سنگ در دست داشتند تا بدین وسیله همچنان به مبارزه خود با اشغالگران صهیونیست ادامه دهند. فلسطینی ها تصمیم گرفتند تا پایان و دست یافتن به پیروزی به مبارزه خود ادامه دهند.
حتی نهایه. ابراهیم احمد، خبرگزار صدا وسیما، غزه، فلسطین.
در ادامه جنایت سعودی ها 16 یمنی از جمله اعضای کامل 2 خانواده به شهادت رسیدند. 7 تن از شهدا زن و 4 تن از آنها کودک هستند. وزارت کشور یمن اعلام کرد تا کنون بیش از 4000 زن و کودک در حملات ائتلاف سعودی کشته شدند. در همین حال وزیر اطلاع رسانی یمن اعلام کرد دولت نجات ملی با آتش بس محدود مخالف است. روزنامه وال استریت ژورنال پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود عربستان با آتش بس محدود در یمن موافقت کرده است. محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن هم شایعه توقف عملیات نظامی و حملات هوایی عربستان علیه 4 منطقه در یمن را تکذیب کرد و آن را بی‌پایه و اساس خواند. دولت انگلیس از زمان جنگ سعودی‌ها ضد مردم یمن بیش از 6 میلیارد پوند تسلیحات نظامی به عربستان فروخته است. تداوم فروش بمب و جنگ افزارهای انگلیسی به عربستان چالش‌هایی را برای این کشور به همراه داشته است.
Major contract with Saudi Arabia. Britain's BAE Systems.
دولت انگلیس بر اساس آمار منتشر شده از زمان حمله عربستان و همدستانش به یمن در سال 2015 دست کم 6 میلیارد و 300 میلیون پوند بمب و جنگ افزار به ائتلاف سعودی فروخت.
رژیم عربستان سعودی از زمان تأسیس از جانب امریکا و بریتانیا حمایت شد و این حمایت همچنان ادامه داره. نمونه اون بمباران یمن و کشتار مردم این کشور با بمب‌های آمریکایی و بریتانیایی. روابط رژیم عربستان با انگلیس همواره به فساد آلوده بوده.
در پی شکایت مخالفان فروش جنگ افزار و فشار افکار عمومی، دیوان عالی انگلیس در ماه جوان حکم داد که به علت حملات عربستان سعودی در یمن، فروش اسلحه انگلیسی به عربستان سعودی غیر قانونی است. برغم صدور این حکم، اسناد افشا شده نشان می‌دهد دولت انگلیس حتی برخلاف این حکم، فروش سلاح به عربستان را ادامه داده و این حکم را زیر پا گذاشته. اسنادی که واکنش برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت.
من به عنوان دبیر گروه یمن در پارلمان معتقدم حتی در شرایط عادی هم اگر وزیر تجارت بین الملل این چنین قانون رو زیر پا بذاره باید استعفا بده. دولت مدت هاست نقش خودش رو در جنگ یمن انکار میکنه.
در پی افشای اسناد و افزایش انتقادها وزیر تجارت بین الملل انگلیس نیز لب به اعتراف گشود.
بدون هیچ بهانه‌ای برای صدور مجوز فروش جنگ افزار به ائتلاف سعودی در جریان جنگ یمن که برخلاف حکم دیوان عالی است عذر می‌خواهم. وزارتخانه من به اشتباه مرتکب این کار شد.
در حالی که افکار عمومی در انتظار واکنش دیوان عالی انگلیس به نقض حکمش است، رسانه‌ها در انگلیس از کشته و زخمی شدن بیش از 18,000 یمنی در حملات ائتلاف سعودی خبر می‌دهند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. شهرهای مختلف مصر از جمله پایتخت این کشور همچنان عرصه تظاهرات ضد سیاست‌های دولت عبدالفتاح السیسی است. تظاهرات کنندگان در قاهره و چند شهر دیگر السیسی را به فساد و نابودی اقتصاد کشورشان متهم کردند و کنارگیری رئیس جمهور را خواستار شدند. از سوی دیگر فعالان مصری از تلاش دولت برای رشوه دادن به شهروندان مصری به منظور حضور در خیابان و حمایت از عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور خبر داده و آن را محکوم کردند. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد مقام‌های مصری حدود 2000 نفر را از آغاز اعتراضات اخیر در این کشور دستگیر کردند. با پایان رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، شمارش آرا آغاز شد. رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان از پایان موفقیت‌آمیز روند انتخابات در سراسر این کشور خبر داد و این رأی‌گیری را موفق‌ترین انتخابات طی 18 سال اخیر خواند. برخی منابع اعلام کردند به دلیل تهدیدهای طالبان میزان مشارکت مردم در انتخابات بسیار کم بوده است. قرار است نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 27 مهر اعلام شود.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید این انتخابات در حدود 5000 مرکز رأی‌گیری برگزار می‌شود که از این تعداد 1500 مرکز با انواع تهدیدها مواجه است. برای جلوگیری از تقلب این انتخابات با استفاده از دستگاه‌های بیومتریک انجام می‌شود. سامانه‌ای که هم تصویر چهره و هم اثر انگشت رأی دهنده را ثبت می‌کند.
ما تدابیر به خاطر جلوگیری از رأی تقلبی، رأی تکراری، رأی نیابتی و رأی خیالی داریم.
در اینجا امنیت و صلح مهمترین خواسته رای دهندگان از رئیس جمهور آینده این کشور است.
صلح را در افغانستان تامین کنه. چرا بدون صلح هیچ پلان کار ما پیش نمیره.
این وطن خراب است، این وطن برباد شده، این وطن 40 سال جنگ دیده و قبلا هم ما دیگه نمیخوایم به گذشته برگردیم.
این انتخابات در حالی برگزار میشود که حدود نیمی از خاک افغانستان یا در دست مخالفان دولت و یا خارج از حاکمیت دولت است. البته این انتخابات هم از حملات طالبان در امان نماند. تا کنون بیش از 30 نفر در انفجارهای قندهار و جلال‌آباد زخمی شدند و انفجار بمب در کابل و حملات راکتی در غزنی و هلمند هم تلفاتی نداشت. از جمعیت حدود 33 میلیون نفری افغانستان، حدود 9 میلیون و 500 هزار نفر برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی کردند که در انتخابات گذشته از این تعداد 4.5 میلیون نفر به پای صندوق‌های رأی آمدند. قرار است نتیجه اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود 20 روز دیگر یعنی 27 مهر ماه اعلام شود. بهنامی یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
نخست وزیر پاکستان در سخنرانی 74th نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بار دیگر نسبت به پیامدهای تشدید اختلافات میان هند و پاکستان بر سر بحران کشمیر هشدار داد. عمران خان از سازمان ملل خواست تا به وعده خود برای رسیدگی به وضع مردم کشمیر بر اساس قطعنامه‌هایی که در گذشته از سوی شورای امنیت تصویب شده عمل کند. نخست وزیر پاکستان هشدار داد در صورت بروز هر گونه رویارویی پیامدهای ناگوار آن جهان را در بر خواهد گرفت. عمران خان همچنین با اشاره به پدیده اسلام حراسی و ترویج آن در کشورهای غربی از رفتار دوگانه غرب در این خصوص انتقاد کرد و گفت متأسفانه امروز رهبران برخی کشورها از موضوع اسلام حراسی سوء استفاده می کنند. شورای امنیت سازمان ملل فردا درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. در این جلسه قرار است فرستاده سازمان ملل درباره تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه سخنرانی کند. این کمیته از روز 30 اکتبر 8 آبان در ژنو فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. رسانه‌های عربستان اعلام کردند 40 نفر در منطقه شیعه‌نشین قطیف در آستانه اعدام قرار دارند. با افشای این خبر، گروه‌های مدنی و مخالفان رژیم سعودی اقدام فوری جامعه بین‌الملل را برای توقف این جنایت خواستار شدند. رژیم سعودی در اردیبهشت نیز 37 شهروند عربستانی در مناطق شیعه‌نشین را اعدام کرده بود. نخست وزیر مالزی با انتقاد از حمایت کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی این رژیم را منشأ تروریسم دانست. مهاتیر محمد در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل افزود بسیاری از جنگ‌ها در منطقه پس از تشکیل رژیم صهیونیستی به وجود آمده است. پلیس نیجریه مسلمانان این کشور را شکنجه می‌کند. تلویزیون المنار لبنان فیلمی را منتشر کرد که از شکنجه وحشیانه شهروندان مسلمان نیجریه به دست نظامیان این کشور حکایت داشت. کشور نیجریه 170 میلیون نفر جمعیت دارد که بیش از 60% جمعیت آن مسلمان هستند. رژیم آل خلیفه 6 نفر را به جرم شرکت در عزاداری محرم دستگیر کرد. جمعیت الوفاق بحرین با اعلام این خبر آزادی فوری این افراد را خواستار شده است. مرکز حقوق بشر بحرین هم پیشتر در گزارش اعلام کرده بود رژیم بحرین از ابتدای محرم تا کنون 49 بار حقوق شهروندان شیعه این کشور را نقض کرده است. یک سازمان بین المللی در خصوص افزایش فشارها بر مسلمانان سریلانکا هشدار داد. گروه بین المللی بحران در گزارشی فشار دولت و ملی گرایان تندروی سریلانکا بر مسلمانان را عامل افزایش تنش‌ها و شکاف در این کشور اعلام کرد. به دنبال حمله داعش به چند کلیسا و هتل در کولومبو، بودائیان افراطی خواستار تحریم اقتصادی و انجام حملات خشونتبار علیه زنان محجبه مسلمان شدند. متشکرم از توجه و همراهی شما. بخش بعدی خبرها ساعت 21 به آگاهیتان خواهد رسید. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف. با بخش 4 برنامه‌ها در آغازین روز هفته در خدمتتون هستیم. 6 مهر ماه 1398 انشالله در فرصتی که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. الان دعوت میکنم که شنونده مجموعه روایی نمایشی نامیرا باشید.
بر اساس رمانی از صادق کرمیار، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی بازیگر علی فرحناک، بازیگران سید مهدی میرقیاسی، امیر حسین یاوری، مریم استادات صدرپور، سید محسن ساجدی، صدا بردار رضا رضایی. به نام خدا. دوستان عزیز سلام، در برنامه قبل شنیدین که مردان بنی کلب به فرماندهی عبدالاعلا به سمت قصر ابن زیاد راه افتادند. عبیدالله ابن زیاد رو به یارانش کرد و وعده داد که به زودی سپاهی از شام به کوفه میرسه. بعد از کثیر ابن شهاب خواست که با عده‌ای کنار دروازه شهر برن و مانع ورود قبایل به کوفه بشن. کثیر نزدیک دروازه شهر مردان بنی کلب رو دید که به سمت کوفه می اومدند. کمی بعد هر دو گروه با هم درگیر شدند. در این درگیری عده‌ای کشته شدند، از جمله بشیر آهنگر. عبدالاعلا شیخ بنی کلب هم اسیر شد. ربیع، سلیمه و ام ربیع هم به سمت نخلستان فرار کردند. و حالا ادامه ماجرا در 29مین قسمت از مجموعه روایی نمایشی نامیرا. ام وهب سوار بر شتر بود و عبدالله سوار بر اسب افسار شتر رو می کشید. عبدالله تو فکر بود. از وقتی قیس ابن مظهر فرستاده امام حسین علیه السلام رو تو بیابون دیده و حرفاشو شنیده بود، حالش تغییر کرده بود. مدام سوالاتش از قیس و جوابهای اون تو ذهنش تکرار می شد. عبدالله همینطور تو فکر بود که نگاهش به خیمه ای افتاد، همون خیمه ای که موقع برگشت از فارس به بنی کلب دیده بود.
آن خیمه همان خیمه ای نیست که هنگام بازگشت به بنی کلب دیدی؟
آری، همان خیمه است. آن هم مردی است که کنار خیمهش به نماز ایستاده بود.
انس ابن حارث کاهلی، همو که گفت منتظر یارانی است که از مکه می آیند. او گفت که به زودی مشرکان و حرامیان و مسلمانان هم پیمان می شوند و بهترین بنده خدا و فرزند رسولش را می کشند و بر کشتهش پای می افشانند.
عبدالله افسار اسب و کشید و پیاده شد. بعد شتر و خابون تا ام وهب پیاده بشه. هر دو به سمت انس رفتن. اون در حال نماز بود. عبدالله و ام وهب منتظر موندند نماز انس تموم بشه. نماز که تموم شد، عبدالله گفت:
سلام بر انس ابن حارث کاهلی.
سلام بر عبدالله ابن امیر کلبی، خوش آمدی.
به راستی از آن روز که تو را دیدیم تا کنون اینجا مانده ای؟
گویا دیروز بود.
دیروز نبود، 2 ماه پیش بود.
دیگر چیزی به محرم نمانده است. به زودی انتظار من هم به پایان می رسد.
پس تو تا کنون در انتظار حسین ابن علی مانده ای؟
جز او کسی را می شناسی که ارزش این همه انتظار را داشته باشد؟
ام وهب جلو رفت و گفت:
حسین در راه کوفه است و تو در نینوا مانده ای؟
امام هرگز به کوفه نمی رسد. او و خاندانش همینجا با لشکر ابن زیاد روبرو خواهند شد.
انس، به خدای محمد سوگند می خورم که بعد از او در وحی بسته شد. تو چگونه خبری را می گویی که جز پیامبران نمی گویند؟
من بنده ای از بندگان خدا هستم و شهادت می دهم که محمد آخرین فرستاده اوست، علی ولی اوست و حسین امام و هدایتگر من. آنچه را می گویم خود از رسول خدا شنیدم که فرمود روزی فرزندم حسین در عراق کشته خواهد شد، پس هر کس در آن زمان حاضر بود او را یاری کند.
به خدا سوگند هر کس این سخن را می گفت جز انس ابن حارث که از صحابه رسول خداست باور نمی کردم. اما نمی فهمم انس، چرا تو در نینوا مقیم شده ای؟
روزی که با علی ابن ابی طالب عازم جنگ صفین بودیم، وقتی به اینجا رسیدیم امام از اسب پیاده شد و فرمود در همین جا سپاهی از کوفیان به فرزندم حسین یورش خواهند برد و او را در این گودال خواهند کشت و اهل بیتش را به اسارت خواهند برد.
اگر چنین است که تو میگویی انس، پس چرا اینجا به انتظار مرگ مانده ای؟ مگر خدا نفرموده از سرنوشت هیچ قومی را جز به دست خودشان تغییر نخواهد داد؟ تو چگونه تسلیم تقدیری شده ای که ننگی ابدی را به دنبال دارد؟
چه کنم ابن عمیر؟ حسین ابن علی را نصیحت کنم که با یزید بیعت کند یا یزید را وادارم که حق خاندان رسول خدا را پاس دارد؟
عبدالله تو فکر رفت، بعد یاد مسلم ابن عقیل افتاد، رو به ام وهب کرد و گفت
پیش از آن که امام به کوفه برسد میتوان به یاری پسر عقیل ابن زیاد را به زیر کشید و سپاه کوفه را برای یاری امام آماده کرد.
عده‌ای از مردم وسط میدانگاه بزرگ کوفه جمع شده بودند و دور پیکر بیسری ناله می کردند. عبدالله ابن عمیر روبروی پیکر بیسر ایستاد و از مردی پرسید
این کیست که چنین خار کشته شده است؟
همان است که ما به او وعده یاری دادیم و تنهایش گذاشتیم. مسلم ابن عقیل، فرستاده حسین که برای یاری ما آمد، اما خود به دام ابن زیاد افتاد و بیان که کسی یاریش کند سر از تنش جدا شد.
وای بر شما که فرستاده حسین را می کشید و بر پیکرش زاری می کنید و بر سر می زنید.
بازار بنی کلب ولوله بود. سربازا به زور نیزه و شمشیر مردم را عقب می زدند. کثیر ابن شهاب که احساس خطر می کرد رو کرد به دو سربازی که در دو سمت عبدالاعلا شیخ بنی کلب ایستاده بودند. بعد گفت
زودتر تمامش کنید و سر این شورشی را در بازار قبیلهش از تن جدا کنید.
یکی از سربازا سر عبدالاعلا رو پایین آورد و سرباز دیگه شمشیر بر گردن عبدالاعلا گذاشت و بالا برد. یه دفعه صدایی بلند شد.
چه می کنید حرامیان؟
به به جناب عبدالله ابن عمیر، شنیده بودم که برای جهاد با مشتکان رفته ای، اما اکنون می بینم که قصد داری خون خود را بی جهت هدر دهی. مگر نمی دانی که این حکم امیر عبیدالله ابن زیاد است؟
به خدا سوگند جنگ با قوم شما و امیرتان برای من گواراتر از جهاد با مشرکان دوگانه پرست است.
عبدالله شمشیر کشید و به سربازا حمله کرد. ربیع هم شمشیرشو از غلاف بیرون کشید و مردان دیگه قبیله بنی کلب هم با سربازا درگیر شدند. زید سریع به سراغ عبدالاعلا رفت و دست اونو باز کرد. زبیر ابن یحیی از بین درگیری خودشو بیرون کشید و فرار کرد. عبدالاعلا هم شمشیر یکی از سربازان کشته شده رو برداشت و حمله کرد. کثیر ابن شهاب که اوضاع و مناسب ندید رو به سربازان کرد و فریاد زد
برگردید جانتان را نجات دهید.
کثیر در حالی که با شمشیر مردان بنی کلب رو عقب می زد راه فرار رو برای خودش باز می کرد. عبدالله خواست راه اونو ببنده که چند سرباز با اون درگیر شدن. کثیر در حال فرار عبدالاعلا رو دید که با دوتا از سربازا می جنگید. به اون نزدیک شد و از پشت ضربه‌ای کاری به اون زد. عبدالاعلا رو زمین افتاد. کثیر و سربازانش فرار کردن. عبدالله به سراغ عبدالاعلا رفت که غرق خون بود. خواست اونو بلند کنه اما عبدالاعلا با اشاره دست مانع شد و گفت
رها کن عبدالله. حسین با همه خاندانش به کوفه نزدیک می شود. خودت را به او برسان و بگو کوفیان با فرستادش مسلم چه کردن. بگو قیس ابن مظهر را هم گرفتند و زندانی کردن. دیر نیست که او را هم مانند مسلم ابن عقیل گردن بزنند.
قیس؟
قیس در زندان برایم از حسین گفت. ای کاش
عبدالعلا نتونست حرفشو تموم کنه و از نفس افتاد. اشک دو چشمان عبدالله ابن امیه حلقه زد. عبیدالله روی تخت نشسته بود. کنار شریح غازی و عمرو ابن حجاج نشسته بودند. محمد ابن اشعث و دیگران هم تو تالار حضور داشتند. عبیدالله مشغول خوندن نامه‌ای بود و دیگران منتظر واکنش اون بودند. ابن زیاد که معلوم بود از خوندن کسل شده، نامه را گوشه‌ای پرت کرد و گفت:
این درازنویسی‌ها چیست؟ آنچه را من می‌گویم بنویس.
کاتب که گوشه تالار رو سکویی نشسته بود، نامه رو برداشت، تعظیمی کرد و سر جاش نشست و آماده ی نوشتن شد. عبیدالله در حال قدم زدن گفت:
بنویس ستایش خداوندی را که حق امیر مؤمنان یزید را ستاند و به دشمن او پاسخ کوبنده داد. به آگاهی امیر مؤمنان میرسانم که مسلم ابن عقیل در خانه هانی ابن عروه پناه گرفت. من بر آن دو چشمانی گماردم و مردانی در کمینشان نهادم تا ایشان از خانه بیرون آمدند. خداوند مرا بر آن دو پیروز گردانید. آنان را به چنگ آوردم و گردن زدم و سرشان را نزد امیر مؤمنان فرستادم. پس امیر مؤمنان هر چه می‌خواهد از فرستادگان من بپرسد که آنان از راستگویان و پارسایانند. و سلام.
عبیدالله رو به عمرو ابن حجاج کرد و با نگاه از اون تأیید خواست. عمرو با هیبت سر تکون داد و گفت:
حق همان است که امیر گفت و جز آن گزافه‌گویی است.
در همین وقت کثیر ابن شهاب آشفته و پریشان وارد تالار قصر شد و تعظیم کرد. عبیدالله رو به اون کرد و پرسید:
چه شد ابن شهاب؟ کار عبدالله شیخ بنی کلب را تمام کردید؟ او را به بازار بنی کلب بردیم و در حال اجرای فرمان امیر بودیم که ناگهان عبدالله ابن عمیر کلبی در حالی که به امیر مؤمنان یزید دشنام می گفت به ما حمله کرد. عبدالله ابن عمیر؟ آری امیر، او بسیاری از سربازان ما را کشت و من همراه چند نفر دیگر گریختم. البته در آخرین لحظه به نام امیر ضربه کاری بر عبدالعلا فرود آوردم که شک ندارم جان به در نخواهد برد.
عمرو ابن حجاج تو فکر بود. عبیدالله رو به محمد ابن اشعث کرد و گفت:
همکنون با چند سوار به بنی کلب برو و عبدالله ابن عمیر را نزد من بیاور تا صدای مخالفت را نشانش دهم.
عمرو ابن حجاج جلو رفت و گفت:
صبر کن امیر، این کار از عهده پسر اشعث بیرون است. من ابن عمیر را بهتر می شناسم. او اگر دست به شمشیر برده است، نه برای مخالفت با امیر مؤمنان یزید، بلکه برای حفظ جان عبدالعلا شیخ قبیلهشان بوده است. پس بیش از این خشم او را بر نینگیزانیم که دوستی او برای امیر بهتر از دشمنی است. اگر اذن دهید من می روم و با او سخن می گویم و بیان که خونی بریزد عبدالله را به خدمت امیر می آورم.
عبیدالله به عمرو ابن حجاج نگاه کرد و تو فکر رفت. دوستان عزیز، تا فردا و روایت ادامه ماجرا در قسمت پایانی از مجموعه روایی نمایشی نامی را. خدا نگهدار.